ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس پارلمان اوکراین به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور برگزیده شد. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شمال غربی سوریه دست کم 9 کشته بر جا گذاشت. و در پی کشته شدن 19 سرباز در افغانستان، حامد کرزای سفر خود را به سریلانکا لغو کرد. با درود فراوان به شنوندگان گرامی، من حسین قویمی هستم و از شما دعوت میکنم در این بخش خبری همراه رادیو فردا باشید. یک روز پس از برکناری رئیس جمهوری اوکراین، پارلمان این کشور روز یکشنبه در جلسه فوق‌العاده اختیارات رئیس جمهور را موقتاً به رئیس پارلمان الکساندر تورچینوف محول کرد و به او تا روز سه‌شنبه مهلت داد که دولت ائتلاف ملی را تشکیل دهد. آقای تورچینوف از متحدان نزدیک یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین است که روز شنبه از زندان آزاد شد. پارلمان اوکراین همچنین به برکناری وزیر خارجه این کشور رأی داد. در همین زمینه گزارشی داریم از همکارم آنا رایسکایا از شهر کیف در همین زمینه.
الکساندر تورچینوف دست راست یولیا تیموشنکو که شنبه به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شده بود، یک شنبه رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام شد. یولیا تیموشنکو یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است. از آزادی تیموشنکو از زندان کمتر از یک روز می‌گذرد. آخرین گزارش ها دلبران است که ویکتور یانوکوویچ از اوکراین خارج نشده، ولی هیچ کس به درستی نمی‌داند او کجاست. پارلمان اوکراین که پس از تصویب تغییرات در قانون اساسی به مهمترین نهاد حکومتی کشور تبدیل شده، مشغول تشکیل ائتلاف جدید و دولت موقت است. سرگی رودنکا تحلیلگر سیاسی اوکراینی میگوید با این همه معترضان هنوز به خواسته خود نرسیدند.
Насправді сьогодні не лише день, коли закінчилась політична кар'єра Віктора Януковича. Треба це зрозуміти.
این جنبش نه تنها پایان رژیم یانوکوویچ که آغاز روند تغییرات کل این سیستم است و کسانی که در 23 سال استقلال اوکراین در عرصه سیاست بودند تنها مانع این تغییرات خواهند بود. به همین دلیل اکثریت مطلق مخالفان یانوکوویچ امروز مخالف تیموشنکو و همدستانش هستند. این باعث شده هیچ کس احساس پیروزی نکند و مردم مصممند به مبارزه ادامه دهند. بیشک دولت باید در اسرع وقت به فکر نجات اقتصاد کشور باشد، اما به همین دلیل باید انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. در غیر این صورت بحران سیاسی کشور حل نخواهد شد.
ده ها هزار معترض به رسمی که طی 3 ماه گذشته بنا شده، ظهر یکشنبه در میدان استقلال کیف گرد هم آمدند. همزمان در بسیاری از شهرهای اوکراین، هواداران دو طرف درگیر در مقابل یکدیگر تجمع کردند. سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد با جدایی طلبی به شدت برخورد خواهد کرد. یوگنی کیسلوف، تحلیلگر سیاسی روس که در اوکراین به سر می‌برد، بر این باور است که نگرانی ها پیرامون فروپاشی اوکراین بزرگ نمایی شده.
Что рядовые граждане Юго-Востока и Востока Украины, в частности, увидев сериалы.
فکر نمی‌کنم مردم عادی در جنوب و شرق اوکراین با مشاهده آنچه در اقامتگاه یانوکوویچ دیده شد، از شیرالات طلا گرفته تا اسناد فساد مالی نزدیکانش بخواهند با مردم سایر مناطق اوکراین بجنگند. مشکل این است که مردم شرق و جنوب بیشتر از مناطق دیگر کشور شستشوی مغزی شدند، اما با اطلاع رسانی درست این مشکل حل خواهد شد. اعتراض‌های اخیر درگیری میان احزاب سیاسی نبود، بلکه جنبشی علیه فساد و بیقانونی بود و مردم سراسر اوکراین این مشکل را دارند. به همین دلیل امروز حتی در دانیتسک، اصلی ترین پایگاه یانوکوویچ، می‌بینیم مردم دفتر حزب وی را به آتش می‌کشند.
اعتراض ها در کیف 30 آبان ماه آغاز شد، روزی که دولت پس از چند سال مذاکره ناگهان اعلام کرد توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا را امضا نخواهد کرد. ویکتور یانوکوویچ متعاقباً اذعان کرد این تصمیم را تحت فشار روسیه گرفته است. نهم آذر ماه پلیس ضد شورش معترضان در میدان استقلال کیف را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد. روز بعد صدها هزار نفر با خواسته مجازات مسئولین ضرب و شتم به خیابان آمدند. در میدان استقلال کیف هزاران نفر به تحصن نشستند که یک شنبه ها تعدادشان به صدها هزار نفر می رسید. انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری به خواسته مجازات مسئولین ضرب و شتم و امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا اضافه شد. دولت تظاهر کنندگان را گروهی تندرو خواند و دستور پاکسازی میدان استقلال را صادر کرد. اما نیروهای امنیتی با مقاومت هزاران معترض غیر مسلح روبرو شدند. در تحول بعدی نه تنها رئیس جمهور همچنان اعتراض ها را کم اهمیت جلوه می داد، بلکه پارلمان را وادار به تصویب قوانینی کرد که عملا مخالفت با حکومت را ممنوع می کرد. راهپیمایی مسالمت آمیز در اعتراض به این اقدام با برخورد پلیس ضد شورش مواجه شد. خیابان گروشفسکا به مدت 5 روز به عرصه نبردهای خیابانی تبدیل شد که طی آن 3 معترض کشته شدند. همزمان لباس شخصی های حکومتی با روبودن فعالین جنبش و به آتش کشیدن خودروهای اهالی کیف در تلاش بودند فضای را با وحشت بر شهر حاکم کنند. صدها معترض بازداشت شدند. رئیس جمهور با رهبران اپوزیسیون وارد مذاکره شد، اما 5 دور این مذاکرات هیچ نتیجه نداشت. 28 بهمن ماه اپوزیسیون فراخوان داد در راهپیمایی به سمت پارلمان نمایندگان را برای تصویب تغییرات در قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رئیس جمهور ترغیب کنند. این راهپیمایی مسالمت‌آمیز به خونبارترین رویدادهای تاریخ نوین اوکراین منجر شد. از سه شنبه تا پنج شنبه گذشته دست کم 82 نفر در کیف جان خود را از دست دادند. جمعه ویکتور یانوکوویچ از کیف فرار و شنبه پارلمان او را برکنار کرد. اما این تحولات به اعتراض‌ها پایان نداد. معترضان پافشاری میکنند. هدف جنبش اعتراضی در اوکراین تنها تغییر رئیس جمهور نبوده، بلکه تغییر کل سیستم حکومتی است و از رهبران اپوزیسیون میخواهند به این خواسته توجه کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 26 دقیقه است و در اینجا خبرها را پی میگیریم. بنابر گزارش ها از سوریه، روز یکشنبه انفجار خودروی بمبگذاری شده در محوطه بیمارستانی در شهر اتمه در شمال غربی این کشور دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. شهر اتمه در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و کنترل آن را شورشیان مسلح در دست دارند. این شهر همچنین هزاران آواره سوری از شهرهای دیگر را در خود جای داده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در خبری دیگر، ابو خالد السوری یکی از رهبران القاعده در شهر حلب سوریه کشته شد. فعالان سوری و گروه تندروی احرارالشام با تایید این خبر گفتند که ابو خالد در یک انفجار انتحاری در مقرش کشته شده است. گفته می شود ابو خالد نماینده رهبر القاعده ایمن الزواهری در سوریه بود. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش دادی که سوءقصد کنندگان از گروه حکومت اسلامی شام و عراق بودند. همچنان در خبری دیگری، به گفته مقام‌های افغانستان افراد مسلح بامداد امروز با حمله به پاسگاهی مرزی در ولایت کنر 19 تن از سربازان را کشته و 7 سرباز دیگر را با خود بردند. در پی انتشار این خبر، دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور سفر به سریلانکا را که از پیش برنامه ریزی شده بود به تعویق انداخته است. طالبان در بیانیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال کرده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در ایران، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه سخنان اخیر همتای آمریکایی خود وندی شرمن را اعتراف به حق غنی‌سازی ایران توصیف کرد. خانم شرمن روز شنبه گفته بود که در توافق نهایی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تهران قادر خواهد بود تا برای مصارف خود به شکل محدود و تحت نظارت غنی‌سازی کند. در واکنش به این سخنان، آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت سخنان اخیر وندی شرمن اعتراف مجددی است بر اینکه غنی‌سازی ایران ادامه پیدا خواهد کرد و به گفته او برنامه غنی‌سازی ایران ابعاد و اندازه‌های آن بخشی از راه حل جامع نیز خواهد بود. عباس عراقچی همچنین گفت که دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده برگزار خواهد شد. در همین زمینه گزارشی داریم از فرینه عاصمی.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به سخنان وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفت که گفته‌های او اعتراف آمریکا بر حق غنی‌سازی ایران است. وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا که ریاست هیئت مذاکره کننده اتمی کشورش با ایران را بر عهده دارد، روز شنبه در اسرائیل در گفتگو با خبرنگاران گفت که در توافق نهایی میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 تهران قادر خواهد بود برای مصارف خود به شکل محدود و تحت نظارت غنی‌سازی کند. خانم شرمن همچنین گفت برنامه غنی‌سازی ایران باید قابل راستی آزمایی و با اندازه مشخص باشد، اما اگر چنین شرایطی در برنامه غنی‌سازی ایران رعایت نشود توافقی هم در کار نخواهد بود. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران درباره اینکه آیا این اظهار نظر نوعی عقب نشینی آمریکاست یا نه میگوید
الان صحبت آمریکایی‌ها بر این است که ایران نباید بیشتر از 4000 سانتریفوژ داشته باشه و اونم سانتریفوژ های نسل اول پیوان یا پاکستان یکه که نتونه با سرعت غنی سازی بکنه، یکم بر سر مقداری که ایران حق داره در جمع غنی سازی کرده باشه. ولی علی اصول فکر میکنم بعد از ژنو دیگر مسئله غنی سازی 0% مطرح نبوده و آمریکا میدونسته که در مقابل عقب نشینی های ایران راکت گذاشتن غنی سازی 20% بعد حق نظارت بر نیروگاه عراق، بر فردو و جاهای دیگه، بر صورت این عقب نشینی ایران در مقابل یک حداقل هم گامی هم از طرف غرب میخواست.
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران که در حاشیه 24مین اجلاس اکو در تهران سخن میگفت همچنین افزود طبق توافق ژنو ایران به غنی‌سازی خود در گام اول ادامه میدهد و در گام نهایی و برنامه جامع هم غنی‌سازی خواهد داشت. ایران پیشتر هم غنی‌سازی اورانیوم را حق خود دانسته و از آن به عنوان یکی از خط قرمزهایش در مذاکرات هسته‌ای نام برده بود. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفته نشانی از اینکه ایران در انجام تعهداتش کوتاهی کرده باشد دیده نمی شود. با این حال خانم شرمن تاکید کرده که در مذاکرات با ایران باید امنیت اسرائیل، آمریکا و جهان تضمین شود. اسرائیل ایران را متهم می کند که به دنبال سلاح هسته‌ای است، اتهامی که همواره از سوی ایران رد شده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس از نمایندگان خواسته با استناد به منابع موثق درباره مذاکرات هسته‌ای و موارد دیگر اظهار نظر کنند. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران گفته‌های علی لاریجانی به نمایندگان مجلس را در اثر فشارهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌داند.
در دوره‌های گذشته در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مرتب این مسئله بود که مراکز متعدد سیاست و قدرت و سیاست‌گذاری اظهار نظرهایی می‌کردند که در سطح بین‌المللی معلوم نبود که طرف مذاکره بین‌المللی ایران آیا دولت رئیس جمهوری، وزیر خارجه، شورای عالی امنیت ملی است یا جاهای دیگه. خب با یه همچین وضعی نمیشه مذاکرات بین‌المللی رو به پیش برد و چون آقای ظریف هم بر صورت ایشون به شغلشون واردن و میدونن که مذاکرات بین‌المللی چه الزاماتی داره، چه خطراتی داره، به احتمال یک توافقی روی این حاصل شده که دیگر این چند صدایی نباشه. خب این البته حق نمایندگان هست که هر نوع مذاکره‌ای، هر نوع معاهده‌ای مورد سوال قرار بدن، سوال کنن، این مسئله هست، ولی ادعای سوال کنندگان همیشه بسیار بیش از اون بوده. خودشون رو دولت‌های موازی و قدرت‌های موازی می‌دیدن. این مسئله فهمیده شده و صحبت‌های آقای لاریجانی رو هم در این جهت باید فهمید، چون به هر صورت ایشون خودشون هم در دوره‌های مسئول مذاکرات اتمی بودن از طرف شورای عالی امنیت ملی و آقای خامنه‌ای و مشکلات رو می‌دونن.
یک نماینده مجلس که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری مهر گفته که علی لاریجانی گفته وزارت خارجه نباید گزارش همه مسائل و مذاکرات و مسائل امنیت ملی را به مجلس و نمایندگان ارائه دهد و در این شرایط به گفته آقای لاریجانی سخت و در حال پیگیری رفع تحریم‌ها باید نمایندگان در راستای منافع ملی حرکت کنند. 99 نماینده مجلس از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواسته بودند روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شرکت کرده و به سوالات آنها پاسخ دهد. وزیر خارجه ایران اما روز یکشنبه در این کمیسیون حاضر نشد.
هفته خبرساز سال در رادیو فردا
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما
به زودی در رادیو فردا.
با سپاس از همراهی شما، دقایق دیگر با شما خواهم بود.